أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت النساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را شب گذشته آغاز کرد و اشاره شد خدمت بزرگواران که حضرت پروردگار در این سوره مبارکه بعد از بیان حروف مقطعه فرمود که ذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی نازل شد با همان فلسفه و با همان حکمت خداوند پیامبر بر تو، الله بر تو وحی را نازل فرمود. توضیح دادم خدمت عزیزان و بزرگواران که وحی چیست به لحاظ لفظی. انشاءالله توضیحات بیشتر رو در آیات مناسبتر هم خواهیم گفت، اما اشاره شد که خداوند اگر الله است و خالق است طبعا نمیتواند انسانها رو بعد از آفرینش رها کند. نمی شود که ذات حکیم انسان رو بیافریند اما مسیر زندگی انسان رو تعیین نکند، آدمی رو در مقصدی که باید برود قرار ندهد. نام این چیست؟ هدایت. خداوند همان گونه که خالق است باید هادی انسان باشد و الا رها کردن انسان در زندگی دنیا کار عبث و غیر حکیمانه است. ایحسب الانسان ایوت رکسودا، آیا انسان میتواند چنین تصور کند که خدا او را رها میکند و به خود وامی گذارد در این زندگی؟ خیر. خدای سبحان انسان را به وجود آورده است، راه و مسیر را هم به او نشان میدهد. نام این چیست؟ هدایت. هدایت چنین چیزیست، یعنی نشان دادن راه و مسیر به انسان. خداوند به انسانها راه و مسیر را نشان داده است. بسیار خوب. خب حالا ذات احدیت که راه و مسیر رو به انسان نشان میدهد از چه طریقی است؟ از طریق وحی، یعنی آموزش های مستقیم الهی، نه توسط بشر، نه با آزمون و خطا، نه با تجربه کردن، بلکه مستقیما از سوی خداوند برای بشریت این هدایت فرود میاد. حالا این مبنای این وحی چیست؟ عزت الهی است و حکمت الهی است. اشاره کردم قرآن میاد تا به انسانها عزت ببخشد و حکمت ببخشد، دانایی و توانایی به انسانها میدهد. وحی الهی انسانها رو توانمند میکند در زندگی خودشون و آگاهی های لازم رو به انسان هدیه میکند. ذات احدیت، خداوندی میتواند چنین کاری رو انجام بده، هدایت کند که صاحب اختیار انسان و وجود باشد. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. من یه مروری میکنم برای عزیزانی که دیشب نبودند و یه بحث رو متصل کنیم به سخن امشب محضر مبارکتون. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از اوست. اشاره کردم مجموعه وحی، بخش مهمی از وحی الهی و قرآن، بایدها و نبایدهای الهی است. یه روش و یه نظام تربیتی شکل گرفته است از آنچه انسان ها باید انجام بدهند و آنچه نباید انجام بدهند. و این بایدها و نبایدها به گونه ایست که کسی نمیتواند انسان رو وادار به کاری کند یا نهی کند و باز دارد. هیچ کس چنین حقی رو ندارد مگر خالق وجود که ان الحکم الا لله، حکم و فرمان از آن خداوند است. لذا فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوندی که دارنده و مالک تمام وجود و آفرینش است، لذا چنین وحی رو و چنین اوامر و نواهی و هدایت و راهنمایی رو برای انسان عرضه می کند که او علی عظیم است، در نهایت بلند مرتبگی و عظمت قرار دارد، که وحی هم چنین می کند. باز این دو صفت رو هم می توانیم به عنوان اون چکیده وحی و قرآن بدونیم، که قرآن نازل میشه که انسانها رو به بلندا از پستی به زیر بیارد. دقت بفرمایید، گاهی وقتی پیامبر میخواستن مردم رو صدا بزنن به سوی خودشون میگفتن قل تعالو، بیایید، اما بیایید رو با چه کلمه ای میگفتن؟ از ماده علو، یعنی بالا بیایید. انبیاء الهی میخوان با وحی، پیامبر میخواد با وحی انسانها رو از عزیز ذلت و پستی بالا بیاورد، به اوجی برساند و هو العلی العظیم، و به انسان عظمت بده و شکوه مندی انسان رو برای انسان تثبیت و تعریف کند. خب به اینجا که رسیدیم به آیه بعدی که بسیار تکان دهنده بود، شروع کردیم و ناتمام ماند، که توضیح میدم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم. نزدیک است، گفتیم تکاد و فعل کاده از افعالی است که در کلام عرب به اون میگن افعال مقاربه، برای این به کار برده می شود که نزدیکی و عدم نزدیکی تحقق یک کاری رو برساند. این وحی و این قرآن که خداوند بر پیامبر بر تو نازل کرده است، عظمتی دارد، شکوهی دارد، که تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن، که این آسمان ها و زمین نزدیک است تک تک شوند از عظمت این قرآن و این وحی که بر تو نازل می شود. اگر بر آنان نازل می شد و آنان رو تحت شعاع قرار می داد، تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن. گفتیم یتفطرن از ماده فطر میاد، از همون واژه‌ای که افطار رو به کار می برید. در زبان پارسی به باز کردن روزه می گیم شکستن روزه، افطار. یه اموریست، نه چیزی که انگامی که انسان روزدار این کارها رو انجام میده روزه او می شکند. به اینها میگن مفترات روزه. سرزیرا بردن است، خوردن است، نوشیدن است. عرض به خدمتون این نه موردی که به عنوان اموری که روزه رو باطل میکنه به تعبیر عامیانه میگن مفترات، مفطرات، یعنی اموری که روزه رو فطر میکند، یعنی میشکند. پس فطر به معنای شکستن و شکافتن است. نزدیک است که آسمان ها شکافته شوند، اون هم من فوقهن. نه، کلمه من فوقهن نه هم دو معنا رو میرساند. یکی این که نوعاً وقتی یه بنایی بخواد به شدت فرو بریزد و دیگه کاملا منهدم بشه، از بالا آغاز میشود. تلک بیوتهم خاویتون علی عروشها، اینی که در قرآن هم به این اشاره میکند، در این 70 روز ظلم و جنایت و تجاوز این رژیم قاصب اشغالگر رو که نگاه میکنید، 29,000 بمب بر سر مردم غزه ریخته شد در این 70 روز. 29,000 بمب. نیمی از این بمب ها هدایت شونده بود، نیم دیگر نه، رها میکردن گله ای، هر کجا بریزد بریزد. اما این بمب های هدایت شده رو که میزدن به ساختمان ها و برج ها، میدیدید از بالا شروع میکرد برج فرو میریخت. وقتی که انهدام کامل بخواد شکل بگیرد، روشش اینه، از بالا فرو میکند به ریختن و به زیر آمدن. فرمود این آسمان ها از اوج فرو میکنند به زیر آمدن و فرو ریختن. معنای دومی که داره من فوقهن، یعنی ما فوقهن، این آسمان ها با تمام برتری و بلندایی که دارند، اما از عظمت و شکوه این قرآن و به فرو میریزند. اشاره کردم وقتی این پیام را از آیه شریفه میگیریم، سریعا ذهنمون میره کجا؟ سراغ سوره مبارکه حشر. سوره مبارکه حشر و میخوانیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوه ها نازل می شد تاب و تحمل اون رو نداشتن، تکه تکه می شدن. اگر بر هیمالیا نازل می شد، اگر بر دماوند نازل می شد، تکه می کرد، خورد می کرد، از میان می برد. تاب تحمل این قرآن رو کوه ها و آسمان ها و زمین نداشتن. این رو در سوره مبارکه حشر خداوند مطرح می کند. خب این نکته بسیار عجیبی است، اجازه بدید نگذرم و این رو یه توضیحی محضرم بارک عزیزان بدم. با این بیان حضرت احدیت چه اینجا چه در سوره مبارکه حشر چه جای دیگری در قرآن، سه جا داریم این معنا رو که وقتی میخواهد اوج عظمت تجلی قرآن رو حضرت احدیت مطرح کند، اشاره به این حقیقت مهم میکند. دیشب اشاره کردم پایان عرائض که یک جا یک جلوه و تجلی الهی زمانی که بنی اسرائیل از موسی خواستند که خدا را عیان و آشکارا به آنان نشان دهند، وقتی که حضرت پروردگار یک تجلی به طور کرده است، تجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، یک تجلی الهی طور رو تکه تکه کرد، بنی اسرائیل مردند، 70 نفر نمایندگان بنی اسرائیل، و موسی متوش بر روی زمین افتاد. چنین اتفاقی افتاد با یک تجلی الهی. به تعبیر وجود مبارک صادق آل رسول، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، قرآن همه تجلیات خداوند سبحان است. 6236 تجلی در این کتاب وجود دارد که یکی از اونها طور رو تکه تکه می کنند. این میشه عظمت و اون شکوهی که مطرح میکنه. حالا اینجا نکته مهم اینه، دقت بفرمایید، این آیه رو بذاریم کنار آیه 72 سوره مبارکه احزاب. این آیه این که بخونم الان همتون آشنایید دیگه، حداقل با اون بیت جناب خواجه آشنا هستیم که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. این بیت حافظ رو در ذهن خیلیامون هست. لو اونجا فرمود که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، ما امانت را، ذات حق میفرماید، ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض و اشفقنا منها، اینها خوف کردند از اینکه بپذیرند امانت الهی را، و اشفقنا منها، خوف در وجود این، اما و حمل حل انسان، انسانی و عبینه، اونا عبا کردن، خیشتنداری کردن، به تعبیری توان اون رو در خودشون ندیدن، اما انسان این امانت الهی رو پذیرفت. مسئولی حمل به معنای مسئولیت پذیریست، و حمل حل انسان انه کان ظلوما جهولا، این امانت رو انسان پذیرفت. دقت کنید پایان آیه رو میگم محضرم براکتون، یعنی در این آیه شریفه اشاره میکند خداوند یه چیزی رو به نام امانت عرضه کرد بر آفرینش، بر آسمان ها و زمین، بر کوه ها و صخره ها، توان تحمل نداشتن و اشفق نمنها، اینا اشواق کردن، ترسیدند، تا به این رو نداشتن که این امانت رو بپذیرن. اما این امانت هر چه بود، انسان توان تحمل این امانت رو از سوی خداوند داشت. خداوند به انسان سینه ای داد، سینا، که بتواند تحمل کند این بار امانت الهی رو به منزل برساند. درست؟ خیلی عجیبه این آیه شریفه. یعنی به بیان ساده تر و عامیانه خداوند میگه تمام آسمان ها و زمین و هستی یه طرف، انسان یه طرف، اما کفه انسان در قبال تمام هستی سنگین تر از بقیه موجودات و مخلوقات الهی، که به همین خاطر این توان رو داره که خداوند بالاترین امانت خودش رو که بقیه موجودات فهمش نمی کنن، درکش نمی کنن، توان فهمش رو ندارن، بر قلب و وجود این انسان فرود می آورد. حالا بعد مفسرین شروع می کنن به تفسیر که مراد از این امانت چیست. گروهی می گویند ولایت الهیست، گروهی می گویند تکلیف است، گروهی می گویند عشق است. 22 نظریه در اینجا در مجموع تفاسیر شیعی و سنی دیده می شه. بنده عرض می کنم با سوره حشر، با این آیه شریفه شورا و با سوره مبارکه احزاب، این آیه امانت،
بعید نیست که آنچرا که خداوند سبحان می فرماید همین است. اون امانتی که ذات اله مطرح می کنه وحی الهی است. اون امانت بر ما و شما قرآن کریم است که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض. تاب و تحمل پذیرش قرآن و وحی رو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این کوه و صخره ها و بلندی ها و آسمان و زمین نداشتند، این امانت رو خدا به انسان داد و این انسان شد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. انسان شد امین خداوند در روی زمین. حالا این ذیل آیه و پایان آیه رو بگم، برگردیم به بحث خودمون و دیگه تکمیل میشه پازل سخن. در پایان آیه سوره مبارکه احزاب میگه انه کان ظلوما جهولا. اما این انسان مبتلای به دو آفت میشه که این امانت از دستش میپرد و امانتدار الهی نخواهد شد و حال این که ظرفیت و تحمل و استعداد این امانت رو دارد. و اون دو عاملی که موجب میشه امانت از دست انسان خارج میشه چیست؟ نیست مگر ظلم و جهل. ظلم و جهل، انه کان ظلوما جهولا. این دو عامل که موجب میشه انسان امانتدار خوبی نمیشه و درست وحی الهی رو و کلام الهی رو بر نمیتابد و هضم نمی کند. نقطه مقابل ظلم و جهل چیه جان من؟ علم است و عدل است. اگر انسان بخواهد امین خدا باشد، همونی که بالاخره از معتبرترین و شاید بنده ارز کنم معتبرترین زیارتی که ما در مجموعه کتب مزار و زیاراتمون داریم، زیارت امین الله است. زیارت امین الله که اوجی دارد، عظمتی این زیارت دارد. میستید مقابل حجج الهی، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. با این عنوان شروع میکنید حجت الهی و امام معصوم رو خطاب قرار میدید با عنوان امین الله، امین خدا در زمین، کسی که به بالاترین مراتب علم و بالاترین مراتب عدالت میرسد میشه چی؟ میشه امین الله. هر مقداری که انسان ها از علم و عدل ثمره ببرند امین خدا میشن. حالا علم و عدل کجاست؟ خواندیم خدمت عزیزان خداوند این وحی را عزیز حکیم فرستاده است، علی عظیم فرستاده است، دو صفت بعدی هم میخونیم همین امشب، غفور رحیم فرستاده است. یعنی اصحار و چکیده ی قرآن در دو کلمه خلاصه میشه، یکی علم است و دیگری عدل است. اگر کسی به علم و عدل قرآن واقف بشه امین خدا میشه. اگر به بالاترین مراتب علم و عدالت رسید میشه اون فرد ممتازه امین خدا بودن در هستی و میشه حجج الهی، میشه زبانت مقدسه محمد و آل محمد. بسیار خوب، تا اینجا بس مشخص شد. فرمود عظمتی این وحی دارد، شکوهی در این وحی وجود دارد، این امانت الهی که بر آسمان ها فرود آید تکه می کند. اینجا فرمود نزدیک آسمان ها فرو ریزد از بلندی به زیر از عظمت این کلام. اما خب اینجا سوالی که پیش میاد که امشب باید در آیه بعدی توضیح بدم، پس ما را چه میشود عزیز من؟ پس بشریت رو چی میشه در قبال وحی؟ پس چرا انسان ها که این استعداد رو خدا در وجودشون قرار داده است که امین خدا باشن، این وحی بر قلب و جانشون وارد بشه، وجود اونها رو تسخیر کند، بتابد بر آینه وجودشون، چرا این انسانها از وحی اعراض میکنن؟ چرا اون اثر رو قرآن در وجود انسانها، همه انسانها نمیگذارد؟ چرا اگر هیمالیا رو تکه تکه میکند بر قلب انسان وارد میشه و این آب از آب تکان نمیخورد و تأثیری در وجود انسان نمیگذارد؟ این سوال اینجا مطرح میشه که ادامه آیه شریفه با پاسخ میدم سوال رو خدمت دوستان در آیه بعدی تکمیل کنم. حالا با توجه به این عظمت قرآن و کوتاهی انسانها و کاستی که انسانها در باب وحی دارن و این امانت الهی دارن و این گنجینه پربهای الهی را آنگونه که باید و شاید ارج و قرب بر اون قائل نیستند، اما خداوند رها نمی کند با این حال بندگانش رو. والملائکه تو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، اما خداوند در این حال کار رو به اینجا تمام نمی کند، بلکه موجوداتی برتر، فرستادگانی ممتاز. کلمه ملائکه، ملک، در حقیقت اولوکه ریشه اصلی این واژه است، ملکه که تبدیل میشه به ملک با یه تغییر و جابجایی که در کلام عرب وجود داره. خود اولوکه معنای رساله است، ملک یعنی رسول، ملائکه یعنی فرستادگان الهی. جائل الملائکه رسولا، خداوند تصریح میکند در قرآن. در بخش های مختلف خلقت خداوند فرستادگانی رو ارسال میکند که تمام عوالمی که ما هیچ خبر از اونها نداریم مملو و از این فرشتگان و مأموران الهی است که ملأهن اطفارا من الملائکه، امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه مطرح میکند. حالا اینجا ذات احدیت میفهمد یکی از مسئولیت هایی که خداوند به این موجودات برجسته و شایسته خودش داده اینه که این فرشتگان الهی، این ملائکه یسبحون بحمد ربهم، اول اینها تسبیح میکنن خدا را همراه با حمد الهی. خب فرشتگان الهی در مقام عبودیت و در مقام پرستش الهی به مدارج ممتازی رسیدن. اینا عباد مکرمون، بندگان شایسته و خاص الهی، بلدن خدا را چگونه عبادت کنند. فرمود یسبحون بحمد ربهم. کوتاه عرض میکنم، نمیخوام وارد این بحث بشم. تسبیح یعنی تنزیه خداوند، دور کردن ذات احدیت از آن چه شایسته آن نیست. خداوند این صفت رو دارد؟ نه ندارد. اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی. خداوند فرزند داره؟ نداره. جسم داره؟ نداره. دیدنیست؟ نه. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. صفات سلبیه که در این شعر قدمای ما جمع کرده بودند به زیبایی میگفتند، هر صفتی که شایسته الهی نیست، سبحان الله سبحان الله، ما خدا رو از اون چه میکنیم؟ دور میکنیم. اما اگر کار در تسبیح متوقف بشه ناتمامه. از دل تسبیح یه حرکتی بیرون اومد در طول تاریخ، یه انحرافی در دامن اهل سنت پیش اومد در توحید که بسیار بسیار تکان دهنده بود. اونم گروهی از دل تسبیح برون آمدن که به اینها میگن معطله، یعنی اینها گفتن ما صفاتی برای خداوند نمیدانیم و نمیشناسیم، نمیتونیم برای خدا توصیفی بکنیم، لذا تعطیل الصفات لازم آمد در اینجا. اینها انحرافاتی است که خوشبختانه شیعیان به دلیل سرسپاردگی به مکتب معرفتی اهل البیت علیهم الصلاه و السلام گرفتار این انحرافات نشدند. اما در مقابل اینها بعضی گروهی پیش اومدن، گفتن ما از خدا را با هر چیزی وصفش میکنیم، با همون ویژگی های خودشون رفتن متاسفانه سر از شرک در صفات هم در آوردن و اینها اومدند و بالاخره شدن مشبهه. در قبال معطله یک گروهی تشکیل شد به نام مشبهه که اینها باز تشبیهاتی برای خداوند قائل شدن. کار به اونجا کشید که دستکم بوسم به ما، دستکت بوسم به ما، لم پایکت وقت خواب آیم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خیش، ای به یاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. یعنی کار به اینجا هم میکشه وقتی که بحث مشبهه باشد و تشبیه و صفات باشه در قبال تعطیل و صفات. تسبیح خدا رو دور میکند و تنزیه میکنیم از اون چه شایسته او نیست. در قبال اون و در کنار اون چی باید باشه که کار رو تکمیل کند؟ تحمید، حمد الهی، یعنی توصیف خداوند به صفاتی که خود را ستوده است و معرفی میکند. هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 18 صفت در آیات پایانی سوره مبارکه 8 یکی بعد از دیگری میاد و بقیه صفاتی که در قرآن مطرح میشه. اینجا فرمود یسبحون به حمد ربهم، فرشتگان هم خدا رو تسبیح میکنن، هم خدا رو چه میکنن؟ همراه با او تحمید میکنن، یعنی هم خدا رو از آنچه شایسته نیست دور میدارن و آنچه شایسته اوست به حضرت او نسبت میدهن. این مقام معرفتی است. این همونی که ما به این توصیه موظفیم، به همین دیگه. بلاخره و ام من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام آفرینش باید روش توحیدیشون این باشه. ما هم در خداشناسی باید این چنین باشیم، یعنی تسبیح ما باید با تحمید در کنار هم باشد. خدا رو پیرایش کنیم از آنچه شایسته او نیست، آرایش کنیم با آنچه ذات خود برای خیش بازگو میکند. میشه پیرایش و آرایش در کنار یکدیگر، تسبیح و تحمید حضرت احدیت. خب حالا این مد نظر عمده سخن نیست. اینجا ابتداعا فرمود ول ملائکه تو با این مقامی که دارن یسبحون به حمد ربهم، اما اینا میدونید چه میکنن؟ در قبال این عظمت قرآن که انسان ها از اون غفلت دارن، و یستغفرون لمن فی الارض، فرشتگان الهی میلیاردها میلیارد ملک به اذن خداوند آن با آن یستغفرون فعل مضارع دوام و استمرار را میرساند. بر این مجدگر جان فشانم رواست. میلیاردها ملک آن با آن در حال استغفار طلب توفیق از محضر خداوند برای بندگان زمینی او و انسانها هستند، که این دلها و این وجودها به سوی کلام الهی و حضرت الهی نزدیک بشه. این دیگه چیست؟ این چه موهبت و لطفی است از سوی خداوند برای انسانها، و ما چقدر بیخبریم از اون چه داره اتفاق میفته. فرمود و یستغفرون لمن فی الارض، و این فرشتگان آن به آن در حال استغفار طلب غفران، خواهش مغفرت الهی و چتر حمایت و پوشش برای بندگان ذات احدیت در زمینن. و یستغفرون لمن فی الارض، که این کاستی ها رو، این تنبلی ها رو، این غفلت ها رو به نوعی با دعا فرشتگان جبران شود، انسان ها بیان متوجه بشن، بر سر این خوان گسترده الهی و قرآن و وحی آسمانی بنشینند و برخوردار باشند. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره. اینجا فرمود یستغفرون لمن فی الارض، اینا استغفار میکنن لمن فی الارض. کلمه لمن فی الارض رو اگر بخوایم الان محقق و عینی ببینیم یعنی چی؟ یعنی 8 میلیارد جمعیت روی زمین، یعنی دیو و دد و مار و مور، یعنی تمام انسان ها در هر قالب و شکل و قیافه و هستی که هستند مشمول این آیه شریفند. اما القرآن ینطق بعضه به بعض، میدونیم آیات قرآن با خود آیات قرآن چی میشه؟ سخنگو میشه، تفسیر میشه. یفسر بعضه بعض. سوره مبارکه غافر رو که نگاه میکنیم آیه 7، اونجا اشاره میکنه و یستغفرون للذین آمنوا، فرشتگان الهی استغفار میکنن، نمیگه لمن فی الارض. لمن فی الارض رو تفسیر میکنه و تبدیل میکنه اون آیه شریفه، للذین آمنو، برای کسانی که ایمان آوردن. بعد این فرشتگان به خداوند میگن فغفر، خدایا غفران رو شامل کن. ببینید دعایی که ذات حق به فرشتگانش میگوید بگویند، بعد فرشتگان میگویند، اسم این دعا میشه دعا مستجاب یا غیر مستجاب. فقفر، بعد این فرشتگان میگن فقفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، خدایا میلیاردها میلیارد فلک شب و روز دست در پیشگاه ذات حق برآورده، میگن خدایا غفران خودت رو شامل حال کن برای اون کسانی که تابوا، برمیگردن مسیرشون رو عوض میکنن اگر خطا رفتن، و تبع او سبیلک، و میان سبیل تو و کلام تو و صراط مستقیم تعریف شده تو رو میگیرن و در این وادی قدم میزنن. غفرانت رو شامل حال اینها کن، اینها رو خدای موفق ترشون کن، توفیق اینها فزون تر کن، خطاهای گذشتهشون رو بپوشان و دست رحمت و عنایتت رو بر سر آنان قرار بده. بسیار حقیقت مهمی رو اینجا قرآن مطرح کرد. فرمود و یستغفرون لمن فی الارض، و این فرشتگان الهی آن با آن در حال طلب توفیق و طلب غفران الهی برای بندگانی هستن که میان در این وادی، حالا زمین میخورن، بلند میشن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، تندی میکنن، کندی میکنن، اما در مسیرند. اما آمنو، و آمادگی این رو دارن با شهامت دست بردارن از خطای خودشون، مسیرشون رو عوض کنن، تابو و تبع اون سبیلک و بیان مسیر درست رو انتخاب کنن. اینجاست که آن به آن و دم به دم فیض روح القدس می آید و شامل حال چنین بندگان الهی میشه، دستگیری از اینها میکنه و مسیر زندگیشون رو روشن میکنه. حالا در ادامه عرض میکنم این رو. بعد فرمود پایان آیه الا ان الله هو الغفور الرحیم، آگاه باشید، الا حرف تنبیه، الا ان الله هو الغفور الرحیم، بدونید خداوند شما و خالق این شما و فرستنده این قرآن و وحی کننده این قرآن غفور رحیم است. یعنی باز این دو صفت رو بذارید کنار چهار صفت قبلی که از اول سوره گفتیم، اگر عزیز حکیم است، علی عظیم است، اینجا می فهمد غفور رحیم است. یعنی این قرآن برای مغفرت انسان ها نازل شده است و این قرآن برای رحمت انسان ها نازل شده است. الرحمن علم القرآن، این رحمت الهی است که در قالب قرآن برای بشریت عرضه شده و خودنمایی می کند. و هو الغفور الرحیم، انسان قرآنی غرق غفران الهی میشه و غرق رحمت خداوند میشه. حالا رسیدیم به اون سوال اصلی که در این آیه بسیار تکان دهنده است و استدعا میکنم جدی عمیق توجه کنید که بسیار سازنده این آیه شریفه ای که مطرح میشه به دنبال بحث. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. اما سوال مطرح شد تو آیه قبلی، با تمام این عظمتی که قرآن دارد، با تمام این جلوگری، با تمام این شکوهی که زیر رو کرده است هستی را، آفرینش رو تحت شعاع قرار داده، این تحفه این که خدا برای هدایت و راهنمایی انسان در زندگی فرستاده است، چرا پس انسان ها بی نصیب و دور و فاصله دار و مسیر خودشون رو از قرآن جدا می کنند و اون اثر رو در وجودشون نمی کنند؟ پاسخ رو این آیه می دهد. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که اتخاذ می کنند من دونه، یعنی جز خدا را، غیر خدا را. اتخاذ از ماده اخذ به معنای گرفتن با عمد و قصد و انتخاب و اختیار است. اگر کسی یه چیزی رو واقعا با تمام قدرت و انتخاب و اراده و میل برمیگزیند، این میشه اتخاذ، این میشه اتخاذ. فرمود والذین اتخذوا من دونه، اون کسانی که میان با میل و رغبت و اراده خودشون انتخاب میکنن غیر خدا رو به عنوان اولیا، تمام مطلب اینجاست. تمام فاصله گرفتن، دور شدن، بی نصیب شدن، بی بهره شدن، کمتر شدن از هر سنگ و چوبی، پستر شدن از هر حیوانی، اولاد که کل انعام شدن در اینجا رخ می دهد که قرآن پرده بر می دارد. فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اما اون کسانی که میان انتخاب میکنن غیر خدا را اولیاء. این کلمه رو بگم دیگه فرو میریم تو این بحث خدمتون. کلمه اولیاء جمع چیست؟ ولی، ولی الله، اولیاء الله. در قرآن میبینید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، کسانی که اولیاء الهی و ولی خدا میشن هیچ غم و حزنی بر اینها نخواهد بود. کلمه ولی الله، این ولی الله. خب این موهبت الهی نصیب ماست که بشنویم بالاخره چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا علی، ما این افتخار رو داریم که میگیم اشهد ان علی ولی الله. این کلمه ولی الله چه معنا داره؟ کلمه ولی از ماده ولایت، ولایت فرقی نمی کند، به کسر اول یا فتح اول، به معنای ایل قرب، به معنای قرب و نزدیکی است. اما نه هر قرب و نزدیکی، الولایه، القرب بین الشیئین، بین الشخصین، به حیث لا حاجز بینهما. اون قربی که بینش فاصله وجود نداره، اتصال و پیوستگی است، این رو ولایت میگن. این معنای لغوی واژه است. دقت کردید؟ وقتی دو چیز به هم نزدیک میشن به تمام معنا پیوستگی که هیچی بین اینها فاصله نمی اندازد، این میشه ولایت به معنای لغوی اون. یعنی ولی الله کسی است که هیچ حجابی، هیچ مانعی و هیچ فاصله‌ای بین او و خدا وجود ندارد. اصلا خود درک این معنا یه چیز عجیبی است. خب حالا این ولایت سه شاخه داره، سه حوزه داره. برمیگردم میگم قسمت قبلی رو تمامش کنیم. قرآن میاد و عظمتی خدا بهش داده است که اگر بر هیمالیا نازل میشد تک تک میشد، اما بر قلب انسانها نازل میشه، بر قلب بشریت نازل میشه. چرا اون اثر رو نمیکنه در وجود انسانها؟ به دلیل آن که بین قرآن و بین جان و وجود انسانها حجاب و فاصله ایجاد میشد. ولی دست نمیده، قرب دست نمیده. و اذا قرأت القرآن، سوره مبارکه اسراء، و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا. پیامبر وقتی تو قرآن رو میخونی بین تو و بین اون کسانی که ایمان نمی آورند حجابهایی قرار میدیم. یعنی رفتار اینها به گونه ایست که ایجاد یه حجابهایی میکند، اونم حجابهایی که بخشی از این حجابها ندیده نیست، یعنی به ظاهر دیده نمیشه، نامرئیست حجاب اما دیده نمیشه، اما مانع میشود که اینها بفهمند. لذا و جعلنا علی قلوبهم، ادامه کار، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقر. این قرآن داره میاد با تمام این عظمت که یک آیه یا اون برده رو زنده می کند، وجود رو زیر و زبر می کند، اما اثر نمی کنه. چرا؟ چون پیامبر و جعلنا علی قلوب، بر قلبهای اینها ما اکنه قرار دادیم، لذا نمیتونن بفهمن و فهم کنن، درک کنن این قرآن رو. اکنه جمع کنان، کنان به معنای پوشش. این تیردانهایی بود که تیرها رو داخلش مینداختن، این شکارچی ها پشت سرشون قرار میدادن، یه استوانه مانند چرمی بود، به اون میگن کنان. کنه به معنای پوشیدن و مستور کردن است. اینا قلبهاشون فرو رفته، جانهاشون فرو رفته در حجاب، لذا متوجه نمیشن. ماهیت قرآن چیست عزیزان؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ماهیت قرآن نور الله و نور السماوات والارض. آیه آیه قرآن نور است. حالا این نور جای اون کجاست؟ جان و دل انسان است. این نوری نیست مانند این فوتون‌های فیزیکی که بخواد مسیر بیرونی رو نشان بده. جان و دل انسان رو از ظلمت بیرون میاره و روشن میکند. اما باید این دل به گونه ای باشد که حجابی روی اون نباشه تا این نور بر دل بتابد و بازتاب اون در وجود بیاد. اما هنگامی که انسان حجابهایی بین خودش و تابش نور الهی قرار میده، دیگه اینجا هیچ راهی برای تابیدن وحی و قرآن نیست و اثری هم این کلام الهی بر دل و جان انسان نمی کنه. حالا اینجا دیگه مخاطب خودمونیم، یعنی میخوام یه مقداری ملموستر بعد کاربردی اخلاقی مطلب رو هم امشب خدمت دوستان خانم ها آقایان توجه بیشتری بفرمایید. بفرمایید این حجاب یعنی چه؟ چه چیزی حجاب میشه که ما نمیتونیم به قرآن نزدیک بشیم؟ چه چیزی حجاب میشه که این قرآن بر جان و دل ما نمیتابد؟ یه وقتی خدمت دوستان شاید این جمله رو عرض کردم، محجت البیزا، 8 جلد کتاب ترجمه فارسی شده با عنوان راه روشن. اصل این کتاب نوشته غزالی است، یه عالم سنی 550، ابو حامد غزالی، میاد یه کتابی می نویسد، احیاء علوم دین می نویسد. بعد یه عالم شیعی میاد شرح بر کتاب او می نویسد، جاهایی که باهاش موافقه توضیح میده، جاهایی که باهاشون همراهی نیست توضیح میده و بیان میکنه و نظریات خودش رو بازگو میکنه. از مترقی ترین و زیباترین کارهای علمی است، مشترک به یه عالم اهل سنت و یه عالم شیعی، آخوند ملا محسن فیض کاشانی، میاد این کتاب رو انجام میده و این رو مینویسه. در یه جایی در کتاب القرآن، باب قرآن، به این نکته میرسه آخوند ملا محسن فیض. از زبان خودش نمیگه اما مشخص خودشه، میگه کسی، یه شخصی گفت که من احساس کردم با قرآن ارتباط برقرار نمی کنم، اون ارتباط لازم رو برقرار نمی کنم، نمی فهمم قرآن رو، دانستم مشکل از منه، رفتم سراغ این که یه کاری بکنم که قرآن رو بفهمم. دیگه رفتم شروع کردم با نفس خودم شروع کردم کار کردن. حالا حجاب هایی که الان عرض میکنم یک یک شروع کردم به برداشتن حجاب ها. یه مدتی گذشت وقتی قرآن رو میخوندم مثلا عشق از دیدم جاری میشد، یک لذتی وجود من رو میگرفت، یه حال و صفایی به من میداد که هیچ چیزی این حال رو در وجود من ایجاد نمیکرد. احساس کردم بیشتر میتونم بفهمم این کلام رو. رفتم راه‌های نرفته را طی کردم، حجاب‌های دیگری را زدودم. کار به جایی کشید که وقتی قرآن رو باز می‌کردم می‌گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، صدای پیامبر رو می‌شنیدم که پیامبر برای من می‌خواند قرآن را. احساس کردم بازم ظرفیت دارم، رفتم جلوتر. کار اینا نوشته در متن مهجت‌البیضا، نوشته آخوند ملا محسن فیض کاشانی، عالم جلیل القدر با تمام عظمت بی‌نظیر در یه مسائلی در جهان اسلام. کار بیشتر انجام شد. الله اکبر. کار به جایی رسید که وقتی در قرآن می‌خواندم یا ایها الناس اعبدوا ربکم، احساس می‌کردم ذات احدیت جل و علا داره میگه به من، دارم می‌شنوم، خدا داره منو مخاطب قرار میده، با من صحبت می‌کنه با کلامه. این چی اتفاقی افتاد اینجا؟ والذین اتخذوا من دونه اولیا، این ولی و قرب ایجاد شد، حجاب ها برداشته شد. چیزی که بین ما و قرآن عزیزان، بین بشریت از اصل نزول قرآن تا الان فاصله میندازه و نمیگذاره بشریت اون استفاده شد تا الان از قرآن ببرند، حجاب ها بوده است. حالا این حجاب ها چیست؟ به زبان ساده تر ما دو حجاب داریم، دو دسته حجاب داریم، یه حجاب‌های بیرونی، یه حجاب‌های درونی. حجاب بیرونی که بین ما و قرآن فاصله میندازه و نمیگذارد که نور قرآن به دل بتابد، به جمال قرآن انسان منور و مزین بشه وجودش. اون حجاب بیرونی رو اگر بخوام یک کلمه بگیم از اون بقیه موارد رو استفاده کنیم، باید بگیم نیست مگر دشمن شماره یک انسان در بیرون، دشمن بیرونی شماره یک انسان که نیست مگر علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان دشمن قسم خورده فرزندان آدم که سوگند یاد کرد به عزت الهی که می نشینم بر صراط مستقیم، بر صراط مستقیم می زنم راهزنی می کنم و نمیگذارم اینها در صراط خب صراط مستقیم کجاست؟ قرآن دیگه. راه رو میبندم نمیگذارم اینها برسن به اون حقیقتی که باید برسن، شیطان. حالا این دشمن و این حجاب بیرونی چطور بین ما و قرآن حجاب ایجاد میکنه؟ الشیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر، میاد اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، میاد رزیلانه با سیاست گام به گام، استپ بای استپ، گاماس. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کسانی که ایمان آوردید، خطوه یعنی گام، یعنی فاصله بین دو قدم، از این قدمهای شیطان بپرهیزید. قدم قدم میاد شما را وادار میکند به فحشا و منکر. حالا فحشا دیگه شامل تمام رذالت های اخلاقی میشه، تمام اسیان ها و تمرد های اخلاقی، منکر میشه تمرد های اجتماعی خیلی از اینها رو. و ما حصل فحشا و منکر یعنی چی؟ یعنی اسیان، تمرد از فرمان الهی، گناه و معصیت. مهمترین حجاب بیرونی که بین ما و بین قرآن و بین حضرت احدیت فاصله میندازه عزیزان، نیست مگر گناهان انسان ها. این بالاترین حجابه. یعنی وقتی انسان اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا، هر گناهی که انجام میدیم به تعبیر امام صادق یک حجاب ظلمانی، یک پرده میاد رو قلب انسان و جان انسان رو میگیرد، گناه بعدی متراکمتر میکنه. هر چه بتابد نور قرآن از این حجاب ها نفوذ نمی کند، بر دل نمیتابد و خانه دل میشه ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت کده میشه این دل دیگه، این دل نیست دیگه، متاسفانه ظلمت کده است. هیچ فایده ای نداره. دیگه اینجا عذرخواهی میکنم عذرخواهی میکنم همان ضرب المثلی میشود که شما برای خواندن و گوش فلان میگویید. دیگه میشه وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقر. گویا اینها گوش، این گوش ظاهر رو نمیگه خدا، گوش جان اینها کره، ثقل سامعه دارند، تو دل اینها چی نفوذ نمیکنه. چرا؟ چون این جان متاسفانه حجاب گرفته. بذارید حالا که دیگه بحثو گفتیم بذارید کاملش کنم خدمت دوستان. گاهی در قرآن تعبیر میکند ذات اهدیت که کل را بر ران علی قلوبهم ما به ما کانوا یکسبون. اینا رین بر قلبشون اومده، لذا هر چه عمل کردن شده رین، و این رین نمیگذاره که هیچ خبری تو این قلب ها اتفاق بیفتد. رین یعنی چه؟ آقا این آهن Fe میاد با این اکسیژن ترکیب میشه، میشه اکسید فررو، میشه زنگ آهن. بعد این آقا میاد این زنگ آهن رو میزدایید، اسم این رینه در کلام عرب. ران علی قلوبهم، زنگ ها اومده رو این قلب ها رو گرفته از گناهانی که انجام میدهند انسان ها، و حجاب میشه، حجاب چهره جان میشود قبار تنم، دیگه نمیگذاره، دیگه نمیتونه. لذا این قرآن هیمالیا رو خورد میکنه. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اما برای این دل انسان هیچ اثر نمیکند، اصلا فرو نمیره، اصلا میشنود نه اثر میگذارد نه هیچی. این شیطان با مسیر و نشان دادن یعمر و بلف، گناهان مختلفی که روز به روز اختراع میکنه شیطان، با ذائقه انسان ها گناه اختراع میکنه. خب مشاهده میکنید دیگه روزگاران رو از چه مسیرهایی؟ یعمر بالفحشاء و المنکر. گاهی یعدکم الفقر، میاد انسانها از طریق دنیا و مال و حرص به دنیا و عرض به خدمتون داشتن و نداشتن دنیا و از دست نرفتن دنیا، خود دنیا روی حجابی میکند برای انسانها که بین انسان و حقیقت فاصله میافکند. حالا تمام جاه دنیا، وزارتش، وکالتش، ریاستش، مال، شهوتش، میاد تمام اینها حجابهایی میشد بین انسانها و بین حقایق الهی، بین وحی الهی و سخن خداوند. حجاب درونی این بیرونی بود، حجاب درونی به نظر من این سختتر، سنگینتر، تیرتر، زمختر و قطورتر حجاب درونی، که این حجاب درونی نمیگذاره که انسان به حقیقت وحی و قرآن ارتباط برقرار کنه. نه میلی داره ازا ذکر الله، وقتی نام خدا و یاد الهی و کلام الهی شنیده میشه اشمئزاز میاره برا بعضیا. یک کلمه قرآن بگه خاموشش کن، خاموشش کن. حالا این بدترین نمیدونم عرض به خدمتون رپ فلان چی رو براش بذارن، دیگه اینجا دیگه شاد میشه و حال میاد و میگه بلندش کن. یعنی این دل به جایی رسیده است، این ظلمت کده به جایی رسیده است. خدا رحمت کند شیخ بهار، خانه دل ما را از کرم ما رد کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمارش، به دل کی بود پشیمانی. و اون غزل زیبای جناب شیخ که قوغاست. خب این مشکل درونی و حجاب درونی چیست در قبال اون حجاب بیرونی؟ این متاسفانه نمایندگی میکند از اون حجاب بیرونی اتفاقا، یعنی میشه نماینده شیطان در وجود خود ما. و این حجاب درونی نیست مگر خود ما، مگر نفس انسان. اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبیک، پیامبر فرمود، امیرالمؤمنین فرمود، ائمه فرمودند، دشمنترین دشمنان نفس خود شماست، خودتون دشمن خودتونید، نفس شماست که در وجود شماست، همین نفس شما. این نفسی که افرعی تمن اتخذ الهه هوا، میشه خدای انسان. دیدی پیامبر کسی که هوای نفس خودش رو میپرستید؟ این نفسی که شکل گرفته از مجموعه ای از کبرها، نخوتها، حسدها، شرها، آزمندیها، طمعها، یا ترکیبیست شگفتنگیز از مجموعی از این ویژگی های این چنینی ظلمانی که این نفس خود ماست. و این حجاب اصلی است که امکان نداره با وجود این حجاب کسی بتواند به سراپرده اسرار الهی و وحی خداوند راه پیدا کنه و قرآن بتابه تو وجودش و بخواد تغییرش بده و بخواد زیر روش کنند. نمیشه عزیز من. این حجاب خود انسانه. بارها و بارها این رو گفتم. اخیراً تهران حسینی ارشاد عرض میکردم. بالاخره وقتی من وارد دارالولایه میشم، این پنجره فولاد جدیدی که گذاشتن این انتهای دارالولایه، بعد میرید به طرف ذریح مطهر حضرت علی ابن موسی رضا میرید، یه خوشذوقی اومده دو مصرع، یعنی یه بیت شعر حافظ رو راست و چپ این قرار داده. من وقتی وارد میشم مبهوت همون شعر میشم اول وقتی میخونم. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی یا ابوالحسن، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو ام هیچ نیست دستاویز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. این مال این غزل معروف جناب خواجه است، این بیت که انتخاب کرده چه حسن انتخابی. دلم رمیده ی لولی وشیز شورنگیز، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرویز پرهیز. فرشته عشق ندانست چیز قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. ادامه نمیدم، فقط بیت آخرشو برای بحثمون میخونم. اصلا خوندم این غزل رو، گفتم برای همین بیت آخرش. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خود ما حجابیم خانم ها و آیان عزیزان، خودمون حجابیم بین این که قرآن به جانها بتابد یا نتابد، اثر کند در وجودمون قرآن یا ایها الذین آمنوها یا اثر نکند. خودمون مانعیم نمیذاریم اثر کنه. عرض کردم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان این نفس خود ماست. ببینید با هر دشمن بیرونی با مذاکره و گفتگو بالاخره میتونن به یه جایی برسیم که به یه برد بردی به اصطلاح سیاسیون امروز برسیم. سر میز مذاکره گفتگو میکنیم، یه امتیاز میدیم، امتیاز میگیریم، بالاخره این دشمنی های مقداری ولو مدتی کاسته میشه. اما نفس ما اینه که وقتی یه امتیاز بهش میدید دشمنیش چی میشه؟ دو برابر میشه. یعنی کوتاه بیاید یه جا با نفستون بگید حالا چه فرقی میکنه، حالا دیگران شطور رو با بارش خوردن، میلیارد میلیارد خوردن، حالا ما مثلا این دارو کمی بیدق، چیزی نیست در قبال دیگران، این کار من اصلا ادب محسوب نمیشه. کوتاه میایم با خودمون نسبت به مال مردم، نسبت به حق مردم. حالا بالاخره این دو رکعت نماز را اگه من نخوندم قضا شد، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خودسی، نه خدا نیازی داره به این نماز من، نه اتفاقی میفته. چی شد؟ حالا این دو لاخمو که طوری نمیشه و و یعنی چطور شیطان شروع میکنه؟ همینطور. بعد که جوابش میدیم که خب بله دیگه میپذیره نفس و یه امتیاز میدیم به نفس، میگیم خب راحت باش، به اینجا چیکار میکنه؟ گام بعدی رو برمی‌داره، گام بعدی رو برمی‌داره. یعنی یک لحظه تصور این نمیشه که در قبال نفسمون عزیزان اگر ما کوتاه بیاییم، عقب نشینی کنیم، نفس عقب نشینی کنه، پیشروی میکنه، میتازه، تک میزنه، پاتک میزنه، راه نمیکنه. نفس اینه و این معمای پیچیده‌ای است که در جان تک تک ما قرار داره. یه جا کوتاه میایم، به تعبیر امیرون میگه ولا ترخصوا لانفسکم، مرخصی ندید به نفس هاتون، یعنی نفستون رها نکنید، باید این آن به آن این مهاره رو بگیرید. این مقوله مراقبه، اینی که من تعبیر میکنم در ادبیات پارسی به خود پایشی، اگر یک لحظه عزیز من از نفس غافل بشی همچین پیشروی میکنه، اون چنان میزنه که نمیتونی بلند شی. یه مرتبه میبینیم رفتیم تا قعر جهنم. اینا حجابه، نفس خودش حجابه. تا زمانی که انسان چاره نکند این حجاب درون رو و اون حجاب برون رو افاقه نمی کنه. برگردیم به آیه شریفه، فرمود اگر اثر نمی کنه اینه، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که میان غیر خدا رو ولی خودشون قرار میدن، یعنی ولی قرب بدون فاصله و حجاب، میان این ارتباط رو با خدا از دست میدن. سریع بگم این بحث رو تمام کنم. ببینید ولایت در لغت به معنای قرب توضیح دادم، بله. حالا این قرب سه انگیزه داره که سه مدل ولایت داریم در کلام عرب و در قرآن. یک، نزدیک میشن دو نفر به هم به لحاظ حب و مودت، به گونه ای که دیدید بعضی از دوستان رو میگن آقا بین ما و فلانی یه ناموس جداست. قدیمی ها میگفتن رفیقی گر ما به گلستان، گاه میبینید یه لیلی و مجنون چیه، اونقدر نزدیک میشن دو نفر به هم در محبت که دیگه هیچ فاصله ای نیست. به این در کلام عرب به این دوستی چی میگن؟ خلت. خلیل یعنی کسی که تمام خلل و فرج بین خودش و دوستش همه رو چکار کرده؟ پر کرده و هیچ فاصله ای با هم ندارن. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو خلیل خودش قرار داد. یک معنای ولایت الولایت بالمحبه است. معنای دوم ولایت الولایت بالنصره، نزدیک شدن، دو کس با هم نزدیک میشن برای یاری و یاری دادن به هم، فاصله هم ندارن، سریع یاری میاد. سوم الولایت بالتولی، ولایت به تولی و سرپرستی است. ولایت به معنای ولی محب، ولی ناصر، ولی سرپرست، همونی که در معنای عمده ولایت در ذهنتون وقتی گفته میشه این میاد که اولا خود ذات احدیت الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست اهل ایمان است، اداره امورشون میکنه. یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه ولایت برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. این ولایت به معنای چی؟ سرپرستی است. علی ولی الله، علی سرپرستی است از ناحیه خداوند برای مردم. من کنت مولا فهازا علی مولا قدیر، همین بوده. سه تا معنا. حالا دقت بفرمایید. می‌فرماید کسانی که غیر خدا رو به عنوان ولی خودشون انتخاب میکنن هیچ نمیتونن ارتباطی با ذات حق و کلام او برقرار کنن. اینا قهر حجاب ها فرو میرن. ای تو وامانده پس 900 حجاب به تعبیر مولوی میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که غیر خدا رو به عنوان دوست برای خودش انتخاب میکنن. جان و دل انسان رو خدا به گونه ای قرار داده است عزیزان خانم هوایان که تنها میتواند ظرف محبت خدا باشد. اگر ظرف محبت خدا نشد دیگه تمام این دل نیست. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دال طرعت اوست. آقای داوود طهر لی بیتن از کنو، وحی شد به داوود یه خونه در زمین آماده کن، پاک کن، میخوام بیام ساکن بشم. داوود گفت خدایا مگر تو میخوای ساکن جایی بشی؟ گفت داوود نفهمیدی چی بهت گفتم؟ اون خانه‌ای که گفتم پاک کن تا من در آن ساکن شوم نیست مگر قلب تو و جان تو. جان انسان القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم الهی است، حریم الهی است، یعنی جای محبت خدا فقط دل انسان است عزیزان. و دل جایگاه حب و عشق الهی است. فالذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن اینها تو عشق خدا و محبت خدا فرو رفتن. یک ولایت به معنای محبت اینه که انسان دیگه اونچنان به خداوند نزدیک میشه در مقام عشق و شور و وله نسبت به ذات احدیت که بالاخره دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند میشه نتیجه کار. و این را عرض کنم، این محبت دل، ما جعل الله لرجل من قلبه بین فی جوفه، خدا میگه ما برای هیچ انسانی دو تا دل قرار ندادیم. هر انسان یه دل داره، یک دلبر داره، یک دل یک دلبر. رسم عاشق نیست با یک نمیشه، رسم عاشق نیست که انسان بخواد بیاد با یه دل دو دل برداشته باشه. با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. مال خداست، عشق مال خداست، معشوق خداست. اینی که بعضی عرفا به نام حضرت معشوق سخن را آغاز می کردند، بالاخره این معشوق حقیقی خداست. بعد آیا این منافات نداره با محبت هایی که ما داریم؟ اگر محبت در مسیر محبت الهی و خدا فرموده باشد، همون محبته. حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جداست. یعنی محبت به والدین، محبت به فرزندان، محبت به مؤمنین، به بندگان شایسته الهی. بالاترش میرسیم آیه 23 این سوره، انشالله ممکنه شاید پایانی برسیم در این دوره خدمت دوستان. قل لا اسألکم علیه اجرا، آیه امشب، الا المودت فی الغربا، بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام مگر عشق ورزیه به قربای من، به قربای من. توجه دارید؟ پس این دل جایگاه، اگر اومدیم ما غیر خدا را در این دل نشاندیم، یا محبت کسی که بین ما و بین خداوند فاصله میندازه میشه چی؟ میشه حجاب. دیگه این طعم همه چیز از ما میگیره عزیزان. یا ایها الذین آمنوا لا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بدونید بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هن، عدو شما هن. فاحذروهم، بگریزید ازشون، فرار کنید ازشون. کدوم زن و شوهرن که دشمن همند؟ زن و شوهری که عامل تخریب دین، ایمان و تقرب انسان به خداوندند. اینا عداوت دارن میکنن نه محبت. توجه فرمودید؟ ملاک رو مشخص میکنه قرآن. دوم نصرت، اون ولایت. بالاخره و من نصر الا من عند الله، اصلا نصرت فقط از سوی خداست، خدا فقط ناصر است. گاهی مثال رو در این قالب مطرح کردم، یه جمله‌ای که شما، من وقتم تمام شده میخوام این کلمه رو بگم تمومش کنم نمونه برای فردا شب، سر مطلب رو بگذاریم برای فردا شب. این مطلب رو گاهی به هم میگید موفق باشید، موفق باشید. عربی میخوام میگم وفقکم الله، وفقکم الله، اینو به کار میبریم. خب این ترکیب، ترکیب قرآنی است دیگه. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. توفیق یعنی چی؟ که توفیق از آن خداست فقط. توفیق از ماده وفق میاد، یعنی جفت و جور شدن. ببینید الان شب شهادت صدیقه طاهره، در خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در این بناء ناامیده شده به نام فرزند بزرگوارش مهدی آل رسول نشستیم. برای اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، برای شکل گرفتن این انجمن و این کلام الهی گفته شدن، یه ساعت دارم من خدمت عزیزان بس رو ارائه میکنم، دقیقا یک ساعت تمام شد. برای شکل گرفتن این انجمن، این که گوینده بتونه بیاد اینجا این عرایزش رو محضر مبارکتون بازگو کن، شما بتونید با این فراغ بال بیاید اینجا بنشینید استماع کنید، فکر میکنید چقدر عامل باید دست به دست هم بده تا شکل بگیره چنین مسئله ای؟ هزاران عامله، بعضیاش در زمینه، بعضیاش در آسمانه، بعضیاش این سو اون سوی مادی معنویه. یکی از اینها اگر جفت و جور نشه شکل نمیگیرد. آقای انصاری بلند شه بیاد عرض محل اقامتش، بخواد بیاد قائمیه، همونجا بین راه عرض به خدمتون پاش گیر کند به پل جدول لب جوب بپیچد بخورد زمین، به جایی که بیاد روی میز بنشیند ببرنش تخت بیمارستان. نمیشه؟ بله. دیدید این رپر، این خواننده عرض به خدمت پریروز، این کنسرتش 30 سن جون سکته کرد مرد، در این اجرای کنسرتش مرد 30 سن. خب ضابطه ای نداره، استانداردی نداره، چیزی نداره که بگیم نه. شما بخواید بلند شید بیاد زنگ بزنن بهتون بگن آقا این برادرتون این اتفاق براش افتاده است، من میخواستم برم بیاید بیمارستان منتظرتونن. هزاران عامل دیگه، مسائل امنیتی پیش بیاد، مسائل اجتماعی پیش بیاد که امکان نباشه. جفت و جور شدن مقدمات و اسباب برای انجام یک کار جز به اذن و اراده الهی محقق نمی شود. و ما توفیقی الا بالله. امکان نداره، یعنی هیچ انسانی، هیچ قدرتی، نه زوری، نه زری، نه پولی، نمیتونه اسباب رو برای تحقق یک کار عزیز من، جان برادر، فراهم کنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. تأثیر در اسباب هستی از ذات احدیت است و بس، لا غیر. این نصرت الهی است. خدا ولی ما اگر اومدیم جا رو عوض کردیم، به جای محبت خدا در دلمون محبت غیر خدا اومد، منافات با خدا داشت، به جای نصرت رفتیم سراغ کس دیگه، گمان کردیم عامل دیگه ای عامل نصرت ما میشه، اینا حجابی است که بین ما. سوم، ولی خداست. الله ولی الذین آمنوا. ولایت به معنای خیارداری. اگر به تو داده ام هسته خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، پروردگار من، اگر اختیارم رو به خدا دادم در زندگی، در اموراتم، خدا ولی من است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، و چنین میکند با من. اما اگر ولایتم رو دادم و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اگر اختیارم رو به طاغوت ها دادم، به مستکبران دادم، به ظالمان زمان دادم، اگر اختیار خودم رو دادم به فسق و کفر و فجره، و به تعبیر قرآن کتب علیه انه من تبالله، قطعی است اگر کسی ولایت شیطان رو قبول کند تا قعر جهنم میبردش. اگر ولایت رو به کی دادم؟ به شیطان دادم. شیطان شد ولی و سرپرست من، میکشد هر جا که خاطر خواهه اوست. فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اینهایی که غیر خدا رو ولی خودشون قرار میدن، این حجاب ها دیگه مانع میشه. اینها نمیتونن از این کلامی که آسمان و زمین رو تکه تکه میکنن بهره ببرن. اما پیامبر نگران نباش، الله حفیظ علیهم، خدا کاملا خودش مراقبه، کاملا خودش نگاهبان است و میداند چگونه بر بندگانش نظارت کند، به حال روز انسانها رو میدونه و چیزی از علم او خارج نیست. و ما انت علیهم به وکیل، شما نگران نباش، شما نگاهبان اینها نیستی. خب به دلیل این که پیامبر خیلی از اوصافی که خدا در قرآن برای پیامبر میگه چیه؟ حریصون علیکم. آرام نمیگیره این مرد، نمیتونه تحمل کنه چرا ابو جهل ابو جهله، چرا ابو لهب ابو لهبه، دلش میخواد همه ابو ذر باشن. پیامبر لهاشون کن، و ما انت علیهم به وکیل، دیگه بگذار تا بمیرن در این خودپرستی. وقتی اینا خودشون نمیخوان و این گونه خود بدند، دیگه شما بیش از این دل برای آنان نسوزان. کذالک، باز دوباره بحث مطرح میشه، یک آیه سنگین و با عظمتی به دنبالش میاد که انشاءالله باید فردا شب محسرم بارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم. شب شب شهادت بانوی بزرگوار است. الان آیه رو خدمتتون خوندم. آقای جارالله زمخشری در جلد سوم تفسیر کشاف، همانی که حافظ کشف کشاف می کرد، این تفسیر به لحاظ ادبی بخصوص خیلی وزانت داره، جزو تفاسیر عمده بالاخره قرن پنجم و جایگاه خودش داره. در جلد سوم آقای جارالله زمخشری می نویسد در ذیل همین سوره مبارکه شورا که داریم تفسیر می کنیم، آیه 23، قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربة. زمخشری می نویسد آیه نازل شد، بعد سوال کردن که خدا گفته است که بگو من اجر رسالت از شما نمیخوام، اگر میخوان کاری بکنید مودت و عشق ورزی با قربای من داشته باشید. اومدن محضر پیامبر سوال کردن یا رسول این قربا کیه؟ منل قربا. زمخشری می نویسد، این عالم سنی، من الغربا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود علی و فاطمه و ابناهما، قربای من علی، فاطمه و فرزندان او. حالا میخواید اجر رسالت ما را بدهید؟ بدهید. اگرم میخواید اجر رسالت رو این بدید که سه روز بیشتر از تدفین ما نگذرد و بعد به درب خانه برید هیزم جمع کنید، بعد بگن ان فیها فاطمه الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، این مورخ بزرگ اهل سنت صفحه 30 خورده ای می نویسه، بگن ان فیها فاطمه، آقای عمر ابن خطاب اینجا فاطمه تو این خونه تو میگی لا احرقن دار من فیها، یا بیاید بیرون یا هر کی تو خونه است با خونه آتش میزنم. گفتن ان فیها فاطمه، چی جواب داد؟ آخوند ملا جلال سیوتی این رو به عنوان استشهاد ادبی مینویسه برای حذف کانه و اسم و خبرش، میگه و ان جواب داد، و ان یعنی و ان کانت فیها فاطمه، ولو این که تو این خونه کی باشه؟ فاطمه باشه، فاطمه باشه. دیگه گذشت، من متن مقتل فاطمی رو نمیخونم، فقط اشاره میکنم استفاده کنیم از مصیبت. مثل فردایی شد که دیگه امیرالمؤمنین رو صدا زد زهرای مرضیه، گفتند امیرالمؤمنین اومد، هر که در خانه بود بیرون کردند، با هم خلوت کردند، سر فاطمه رو به دامن گرفت، شروع کرد سخن گفتن ابتداعا و بکیا ساعتا واحده، یه ساعت هر دوشون گریستن، فقط با گریه با هم حرف زدن، با عشق غمهای خودشون رو رد بدل کردن، علی و فاطمه و سوز جانشون رو با یک دیگر. بعد شروع کرد علی جان 9 سال با تو زندگی کردم، از من خیانت دیدی، کوتاهی دیدی، بدی دیدی، فرمود فاطمه جان نگو این حرفا رو، آتش به جان علی نزن، داری مصیبت داغ رفتن پیامبر رو برا من تجدید میکنی، چاره ای نیست جز پذیرش حکم الهی و الا توان من نیست که مصیبت تو رو تحمل کنم. گفت علی جان یه وصایایی دارم، این وصایای منو عمل میکنی؟ فرمود بگو. فرمود علی جان وصیت میکنم که برا من یه تابوتی تهیه کن، فرشتگان به من نشون دادن که اگر بدن من خواست تشییع بشه جسم من رو نبینند دیگران، داخل تابوتی باشد که حتی جسم من هم بعد از وفات دیده نشه. دقت فرمودید؟ این وصیت، این وصیت دوم صدیقه طاهره بود به امیرالمومنین. سوم، علی جان چه وصیت سنگی، علی جان قسم بله علی خودت منو غسل بده، اما شبانه غسل بده من رو، خودت دفن کن منو اما شبانه دفن کن منو. علی جان ولا تعلم احدن، به هیچ کس کسانی که به من ظلم کردن قبر من رو آشکار مکن و مگو و رخصت نده هیچ کس آنان بر جنازه من نماز بگذارد. اینه که میگیم ولعیل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سراه، چرا باید ذل قربای پیامبر و یادگار پیامبر شبانه قبر او مخفی در دل شب به خاک سپارده شود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
انشاءالله بعد از نماز ظهر